أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم اجعلني أخشاك كأني أراك. بحث در توضیح دعای شریف عرفه امام حسین علیه السلام است. امام علیه السلام در این قسمت از خدای متعال طلب خشیت و خوف خاصی رو از خدای متعال می کنند. و آن این است که خدایا مرا به گونه ای قرار بده که از تو بترسم به آن گونه که تو را می بینم. از شد حالتهای نفسانی انسان چه خوب چه بدش تابع دیدگاه های انسان به نظام هستی و خالق انسان است. هر مقداری این دیدگاه ها شفافتر و دقیقتر باشه، حالات نفسانی انسان در برابر این دیدگاه ها نتیجه این حالات بیشتر منعکس می شود در اعمال و رفتار او. که قهرن تأثیر متقابل می گذارند وقتی انسان حالاتش قوی تر شد، اعمال و رفتارش دقیق تر شد، حالات و اون دیدگاه ها دقیق تر می شود. آیاتی از قرآن کریم به این معانی دلالت می کند و اساساً تکامل روحی انسان بر همین نحوه است که اون بینش ها و ایمان های مرحله اول انسان وقتی که تأثیر عملی در وجود انسان بگذارد، موجب تثبیت اون ایمان می شود و کم کم حالاتی رو در رابطه با خدای متعال برای انسان به وجود می آورد و این حالات موجب وسیع‌تر و دقیق‌تر شدن دیدگاه های انسان و ایمان انسان به خدای متعال می شود. حالت خشیت یکی از این حالتهایی که برای انسان به طور خاص مطرح می شود و آثار خاصی داره، علاوه بر این که از کردیم بعضی از این حالتها برای همه موجودات ثابت طبق متن آیات و روایات و دعاها حالت خشیت این گونه است. قرآن کریم برای جمادات هم مسئله خشیت از خدای متعال رو اثبات میکنه که در جلسه گذشته آیشو خوندیم که بیانگر این است که موجودات یک نوع درکی از عظمت خدای متعال در حسب مرتبه وجودی خودشون دارند، که این درک یک واکنش هایی رو در وجودشون به دنبال دارد. گاهی از این واکنش به تسبیح تعبیر می کند، گاهی به سجده، گاهی به حمد و ستایش، و گاهی هم به خشیت. حقیقت این امور رو هم فرمودن ما نمی فهمیم. و ان من شیء الا یسبح بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم. هیچ چیزی نیست که همراه حمد الهی خدای متعال رو تسبیح میکنند، ولکن شما تسبیح ایشان را نمیفهمید. خب خود اونها که تسبیح میکنند به اندازه خودشون میفهمند، اما ما با این درک های عادیمون نمیتوانیم اون تسبیح و تحمید رو درک بکنیم. والله خب عده‌ای از انسانها این گونه امور از موجودات رو درک میکنند، همونطور که در به حال اجمالاً روایات گاهی سیره اولیاء الهی آمده است. مثلا از بعضی از اولیاء نقل شده که من نتوانستم دیشب رو بخوابم در اثر تسبیح این اشیایی که دور و بر من به حال بودند. از مرحوم آخوند کاشی استاد اخلاقی آیت الله عظمای بروجردی منقول است که در اصفهانشون دفن هستند و در مدرسه که بودند از این حالات ازشون ظهور می کرده، به گونه ای که دیگران هم می فهمیدند. وقتی که از کنار حجره ایشون رد می شدند متوقف می شدند، اون تسبیحی که در و دیوار همراه با تسبیح ایشون و ذکر ایشون دارد اون رو درک می کردند. حالا اینها نمونه هایی است که عرض کردیم. به هر حال انسان یک مرتبه‌ای از وجود را دارد که میتواند به امور تکوینی، یعنی آنچه را که هست، راه پیدا بکنه، اونها برای انسان مشهود بشود. همونطور که علوم تجربی این چنینه، انسان با دقت در نظام عالم و تهیه ابزار و راه‌های کشف قوانین تجربی به این امور تکوینی در حد عالم ماده میرسد. منتها امور تکوینی از دیدگاه عقلی و قرآن و سنت محدود به امور مادی نیست. تکوین یعنی آنچه که هست فراتر از امور مادی است. حقایقی در عالم وجود دارد که با همین موجودات مادی هست، منتها اونها حقایق ماوراء طبیعی است که درک اونها هم نیاز داره که اون ابزار ماوراء طبیعی انسان به کار گرفته بشه، ظهور پیدا بکنه. منتها اولین ابزاری که میتواند راه به عالم غیب و ماورای طبیعت پیدا بکنه و در همه انسان ها هست، عقل است که به واسطه آن انسان ایمان میاره، به واسطه آن انسان امتحان میشود و تا آخری که انسان در این عالم هست ناچار است از بکارگیری این قوه و مدرکات آن که اون هم خیلی وسیعه. مسائل گوناگونی از مسائل غیبی را با همین عقل ما اثبات میکنیم و کشفش میکنیم. درک که خدای متعال در مراحل اولیه به صورت آگاهانه به واسطه عقل، منتها این درک وقتی که به مقتضاش عمل شد که ایمان به عالم غیب بود و این عمل به مقتضای ایمان به عالم غیب به حال شکل گرفت، کم کم درک‌های انسان زیاد میشه، حالت‌های انسان هم مطابق این درک‌ها قوی‌تر میشه. حالت خشیت هم اینچنینه. یه وقت است که بنده از یک موجود غایب که درک عظمتش رو دارم حالت خشیت دارم. خب طبق این خلاصه درک و این حالت انسان یک اعمال و رفتاری ازش سر میزنه. اگر به او گفته بشود این موجود غایب که از نظر غایبه به گونه ای رفتار و کردارت رو نظاره میکنه، شنود میکنه، انسان سعی میکنه که توجهش بیشتر باشه به اعمال و رفتارش. اگر این باورش نسبت به اون موجود بیشتر بشه، به اینکه در حال او حقیقتی است که نظاره او جدای از وجود خود انسان نیست، او با انسان و همه حرکات و سکنات انسان هست که نظاره و اعمال رفتار میکنه. این توجه قوی بشه. اینجا چه درکی از عظمت این موجود برای انسان پیدا میشه؟ خیلی بالاتر خواهد بود. و همینطور این درک هرچه قوی تر بشه، یک حالت واکنش نفسانی که انسان اون جایگاه عظمت وجودی او رو سعی میکنه حفظ کنه، قهرن تبعیتش بیشتر خواهد شد که نمونه هاشو عرض کردیم که قرآن کریم خشیت جمادات رو مطرح میکنه، اون حالت خضوع، حالت خشوع، حالت تذلل را برای اونها اثبات میکنه. ما هم که بخواهیم خشیت نسبت به خدای متعال داشته باشیم، این حالت خضوع رو باید قوی ترش بکنیم. امام حسین علیه السلام از خدای متعال طلب میکنه خدایا این خشیت مرا از خودت به گونه ای قرار بده مثل این که من تو را میبینم. اینو یه مقداری به مقداری که الان خود گوینده میفهمه، حقیقتش رو که نمیفهمی، بازش میکنیم که بحث رو در این جلسه در این قسمت از دعا تمامش بکنیم. اصلا بحث عمیقه، اما اون مقداری که در خور فهم گوینده است عرض میکنیم که از خودشون میخواهیم فهم عمیق‌تری نسبت به این معارفشون به ما عنایت بکنند و در راستای اونها حرکت بکنیم. خب نکنیم توجه بکنیم به این که دیدن انسان خدا را این به چه معناست؟ آیا دیدن ظاهری قطعا این چنین نیست؟ دیدن جسمانی نیست؟ دیدن خیالی نیست که انسان یه چیزی رو در ذهنش ترسیم بکنه بگه من دارم الان اون رو میبینم؟ گاهی گفته میشه انسان یک صورتی رو در ذهنش ترسیم بکنه، به آن توجه بکنه که نهو انسان داره آن رو میبینه، که این میشه دیدن خیالی. نه، این مراحل برای ارتباط قلب وجودی انسان با خدای متعال نیست. در مسئله دیدن، مسئله دیدن انسان نسبت به خدای متعال دیدن قلبیه. دیدن قلبی شکل نداره، صورت نداره، مانند دیدن حسی نیست که به هر حال قلب یک حقیقتی است که انسان گاهی حقایق رو میابه. این یافتن یک حقیقتی رو از جهت خلاصه تعبیر به دیدن تعبیر میشود، مثل اینکه انسان خودش رو میابه، درک میکنه خودش رو، حالات نفسانی خودش رو درک میکنه. این درک کردن خودش و حالات نفسانی خودش به چه صورته؟ آیا شکل داره؟ آیا مفهوم داره؟ نه، این خود واقعیته که برای شخص کشف شده، که بود، اما انسان غفلت داشت از این حقیقت. ماها هیچ فعالیتی رو انجام نمیدیم مگر اینکه اول به خودمون توجه داریم. وقتی کسی شروع میکنه به سخن گفتن، سخنگو اول مورد توجه سخنگوست، بعد سخنش. وقتی که میشنویم، شنونده اول است بعد شنیدن. این مسئله چیه؟ مسلمیه. این که اون فیلسوف میگه من فکر میکنم پس هستم، از فکر کردن خودش پی میبرد به هستی خودش، یک حرف غلطیه. چون فکر یه نمودی از منه. تا من خودم را نیابم این نمود را از خودم ظهور نمیدم. تو خود این تعبیر هم این تناقضیه. من فکر میکنم پس هستم، اول من رو اثبات میکنه بعد فکر را. به هر حال، اما توجه به این من چقدر بهش میشود؟ توجه آگاهانه به این من خیلی ضعیف است، منغمر است در اعمال و رفتار انسان. خب اگر انسان این توجه رو بیشتر بکنه، به خود واقعیت توجه کرده بدون پرده، بدون صورت ذهنی، بنده به شما توجه میکنم، یک صورتی از شما میگیرم از طریق این صورت، صداها را از طریق برحال اصوات مفاهیم رو درک میکنی و قوای دیگر اجمالا چنینه، اما خود واقعیت رو که انسان میرسه دیگه اونجا واسطه نداره. وقتی که شما غذا میخورید سیر میشید، آیا مفهومی از سیری عائد شما میشه و واقعیت سیری؟ وقتی که یک امری که جذب کننده است باهاش مواجه میشید، شما محبت به این دارید، این کشش در وجود شماست، مفهوم محبت که در شما نیستش که، از این کشش مفهوم محبت رو انتظار میکنید، اما این کشش امر واقعی. خب ارتباط با خدای متعال هم مراتبی داره. انسان اون ارتباطات اولیه خودش رو با خدای متعال وقتی حفظ کنه و حالت خشیتش رو در این ارتباط عملی بکنه، کم کم این ارتباط قوی‌تر میشه، توجهش به خدای متعال حقیقی‌تر میشه، به گونه‌ای که به جایی میرسه انسان به این مرحله که اول به خدای متعال توجه میکنه بعد به اشیاء دیگه. این تا این حد میتواند توجهش آگاهانه بشود. خب این نحوه حرکت نیاز به تربیت داره که انسان در یک نظام تربیتی قرار بگیره، حالاتش همواره رشد کنه. خب اون وقتی که شخص حق تعالی را این گونه درک میکنه، خدایی که احاطه وجودی به همه موجودات و از جمله خود من داره، احاطه وجودی و کمالات وجودی به کمالات وجودی من داره، یعنی من علم دارم، اول او علم داره که من علم داره، اگر من قدرت دارم اول او قدرت داره که من قدرت دارم و همینطور. وقتی که این حالت ها برای انسان پیدا بشه، اصلا یه تحول اساسی در او به وجود میاد که اینو اجمالا میگن شخص سیر توحیدی داره. سیر توحیدی یعنی این که اون پرده هایی که بین عبد و خدای متعال هست، این پرده ها از چهره قلب بره کنار. ما پرده های زیادی داریم، گناهان پرده. در یه روایت هست که امام صادق علیه السلام مطالبی در خداشناسی بیان میکنه که خدا چه مرتبی از هستی داره، حضور مطلق است، احاطه مطلق است. زندیق اونجا میرسه میگه پس چرا ما در حجابی شما این حرفا میزنید، پس شما درک نمی کنید. حضرت فرمود ان الاحتجاب عن الخلق لکثرت ذنوبه، این که خدا در پرده شده از ماها چون ما زیاد گناه میکنیم. گناه تاریکی میاره، پرده میاره. خدا نور مطلقه، با ظلمت که نمیشه نور رو درک کرد. انسان در مسیر نور قرار بگیره، نور و نلا نور. من معاملات حرام دارم، تو شکم میریزه، تاریکی میاره، میخوای دعام هم یه دعای دیگری باشه، بشکافه آسمان رو، نمازم پرده ها رو بشکافه. این که فرمودن تربت امام حسین علیه السلام وقتی که سجده بهش میشه پرده های هفتگانه رو میدره، اون برای کیه؟ برای اون کسی که گویندشه، امام علیه السلامه. چون صاحب تربت پرده ها کنار رفته، تربت هم که خاصیت برای شخص داره، منتها من باید دیدم بینا بشین. من کانا فی آزهی اما فقط فی لاخته اما فحضر سبیلا. خب باید ما همراه این موساها بریم. همراه موسا نمی دارن، میگن ارنا الله جهرته، این موسا خدا را شکار با نشون بریم. حضرت موسی علیه السلام مجبور میشه به اینکه به اینو جواب بده، خدایا به هر حال اینو خواستم، خدا میخواد که خب بگی تا بیا، اگر توانستی تحمل کنی ما رو خواهیدی. فلما تجلا رب للجبل خر موسی دک فخر موسی صعقا. حضرت موسی علیه السلام بیهوش شد و بعد اطرافیان هم بیهوش شدن و خب حضرت موسی بهوش آمد، همه افتادن به خدای متعال عزیزش، خدایا من برم نزد قومم چی بگم، اینها رو هدایت نکردی، کشتی هم اومدی، خلاصه این هم زنده شدن. به هر حال ما میخواییم با چقدر بند و بیل به قله هیمالیا بریم، باید سبک بکنیم دیگه، باید قضامون سبک بشه دیگه، اون چیزی که همراهمون سبک بشه. قرآن به بنده امثال بنده خطاب میکنه، استاقل تو بردن، شما به زمین چسبیدی، از یک گناه زبانی من نمیتونم دست بردارم، میخوام خدا رو درک بکنم، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، اینم میخوام درک بکنم. اول باید باور داشته باشم چنینه، بعد به این باور عمل بکنم تا کم کم به عمل کشف بشه که به حال این ملک نوشت. از امام علیه السلام سوال میشه که ما از کجا بفهمیم گناه این تاریکی داره، حضرت فرمود یه بوی بدی داره، وقتی که شخص گناه میکنه این بو ظاهر میشه. فرمود پرسید که این ملک از کجا میفهمه، حضرت فرمود یه بوی بدی داره که ملک هم میفهمه که این گناهه. کار خوب یک به حال نمایش خوبی داره که ملک میفهمه، ثبت میکنه. به هر حال ما باید این حجابها را از چهره دلمون کنار بزنیم. هر حجابی که انسان دارد یک حالت نامطلوبی برای او هست، وقتی کنار میره اون حالت مطلوب میاد. این خشیت برای انسان هی ظاهر میشه، اینکه حالا بعضی ها وقتی قرآن کریم قرآن خونده میشه دلشون میلرزه، اشکشون جاری میشه، این به خاطر این است که آمادگی روحی داره. اللهم اجعلنی اخشاک که انی اراک، خدایا مرا به گونه‌ای قرار داده که تو از تو بترسم مانند اینکه تو را میبینم. این که تو را میبینم یعنی به گونه ای بشم که اون عظمت وجودی تو را حفظ کنم، که اولا در برابر فعل تو برای خودم فعلی قائل نباشم. اونا مراحل عالیه است که داریم جمع میکنیم بحث را، و کم کم اون پرده های نورانی دیگر از چهره قلبم کنار بره، عظمت وجودی تو در وجود من ظهور پیدا بکنه که در برابر کمالات تو برای خودم کمالی رو قائل نباشم، تا به اون مرحله بالاترش نهاییش برسه که در برابر ذات اقدس تو برای خودم ذاتی نبینم. که این البته خیلی کار لازم داره، نیاز داره که بیشتر بحث بشه، که ما در همین به همین مقدار مباحث رو بسنده می کنیم، بیشتر از این رو هم نمی فهمیم که بعضی مسائل اموریست که انسان باید بره بهش برسه. ما از جهت بحثی یک مباحثی رو مطرح میکنیم که نشون بده چه حقایقی وجود داره در وجود انسان منعکس میشوند. برای این انعکاس اجمالاً به ما فرمودند که خدای متعال در روی زمین یک کسانی رو داره برای این که ما به حال احراز بکنیم صفات کمالیه خدای متعال رو داریم دنبالش میریم، تحصیل میکنیم رضایت الهی را، یا از صفات غضبیه او دور میشویم، یه محوری برای ما بیان کردن و اون ولی الله هست که این اولیاء الهی به گونه ای شده اند که در برابر خدای متعال از خودشون هیچ چی نمی بینند، تا جایی که خدای متعال گفته اونها را گفته خودش بیان میکنه و ما ینتقان الهوا انهو الا وحیون یوها، اطاعت از ایشان را اطاعت از خودش معرفی کرده و من یطع الرسول فقط اطاع الله، غضب و سخط خودش را در غضب و سخط اونها متجلی کرده. فرمود ان الله یرضا لرضا فاطمه و یغضب لغضب فاطمه. اینا بحثای عادی نیست، بحثای بسیار عمیقیه. خدا رضایتش رو از طریق رضایت فاطمه سلام الله علیها ظهور میده، غضبش هم همچنین. امام حسین علیه السلام در مسیر کربلا فرمود رضا الله رضانا اهل البیت، رضای خدا رضایت ما. پس اگر ما بخواهیم در مسیر خشوع لله قرار بگیریم، خشیت لله قرار بگیریم، باید با این مظاهر صفات الهی ما ارتباط خاشعانه داشته باشیم، ارتباط خاضعانه داشته باشیم. مظهر دیگر که به گونه‌ای با این اولیا متحد هستن دین الهی که ما نسبت به دین الهی حالت خشیت باید داشته باشیم، جانبداری باید داشته باشیم، حمایت داشته باشیم، عظمت قائل بشیم. اگر ما بگیم نه ما خدا رو قبول داریم، حالا عملا حالا به دستوراتش کاری نداریم، این در حقیقت خشیت از خدا هم نداره انسان. اگر خشیت از خدا هست، خشیت از دین خدا هم هست که نکنه تعدی بکنه به دین خدا. و این خشیت در زندگانی عملی ما باید ظهور و بروز داشته باشه. دین الهی هم گسترده است، از نظام حکومتیش گرفته تا اعمال عبادی. نمیشه بگیم بله ما میترسیم نمازمون از بین بره، اما ترس از این که دست به دست دشمن بذاره نداره. این ترس شیطانی. خب بودن دیگه. عبدالله ابن عمر به امام حسین علیه السلام فرمود بیا کبوتری از کبوترهای حرم بشو مثل خودش، چی کار داری؟ بذار یزید هم حکومتش رو بکنه، شما کارتو بکن. خب خوب نماز بخونه، روزه میگیره، خیلی مواظبت داره. توی بیانات روایات هست وقتی میخواد یک کلام رو نقل بکنه خیلی دقیقه، جز مقدسین به حساب میاد. اما عبادت داره، ولایت الهی رو بده به یزید. این حقیقت تحت ولایت شیطان رفته، اونجا این شیطان نمیفهمه چجوری به اینو بازیش میده. این ها باید دقت داشته باشید. اینکه امام رضوان الله علیه میفرماید که حفظ اسلام از نماز واجب تره، این برای همین معنا. به هر حال اسلام این چارچوبه ایست که مجری داره، قوانین لازم الاجرا داره. اگر ما به هر حال بعضی از مسائلش رو بگیم مجریش رو قبول نشه باشیم، به هر نحوهی که اجرا شد ابا نداشته باشیم، این دین الهی نیست. و شیطان هم همواره در صدده که در هر زمانی به اشکال مختلف اگر بشه با چهره های به ظاهر خوب نمایان بشه که یه مدتی جلوه دینی داشته، خیلی برش بهتره که بیشتر خلاصه مسئله رو مبهم جلوه بده، افراد رو بیشتر تحت مهمیز خودش بکشونه. این برش خیلی خوبه، در همه زمان ها بوده، زمان انبیاء علیه السلام، نبی اکرم صلوات الله علیه و آله تا زمان ما. اینا رو باید دقت داشته باشیم، چشمون رو باز بکنیم. به هر حال داریم خضوع در برابر چه کسی میکنیم؟ حالت خشیتمون رو نسبت به چه حقیقتی داریم ظهور میدیم؟ عمده این است که انسان بخواهد در مسیر پاکی قرار بگیره، که فراز بعدی امام حسین علیه السلام این رو به ما بیان می فرماید که انشاءالله در جلسه آینده فراز بعدی رو عرض می کنیم که اون راهکارهای عملی تر رسیدن به اون مراتب بالای خشیت از خدای متعال است. خدای متعال به حق اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام به همه ما بینش امام حسینی علیه السلام و رفتار حسینی علیه السلام تا آخران نهایت بفرمایید. اللهم کن ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها